بیانیه‌ای که در بهمن ماه سال 97 از سوی مقام معظم رهبری خطاب ملت ایران صادر شد. در انتهای بیانیه معظم الله 7 توصیه را خطاب به ملت ایران دارند، خصوصا جوانان. توصیه ششم و سرفصل ششم از این توصیه ها عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن هست که در جلسات گذشته جناب استاد لکسای پیرامون توضیح دادن. جای لکسای، اگر که بحثی در رابطه با همین سرفصل دارید و نکاتی باقی مونده از زبان شما بشنویم.
بله، در واقع این توصیه همطور که خود مقام معظم رهبری حفظه الله هم فرمودن یک لوازمی داره. یعنی اگر ما دنبال عزت ملی هستیم این یک لوازمی داره.
بله.
دو تا از لوازمش در خود این تیتر بیان شده. یکی داشتن یک روابط خارجی و سیاست خارجی عزت آفرین و یکی هم شناخت دشمن و مرزبندی با دشمن. وقتی من میتونم یه مرزبندی درستی با دشمن داشته باشم که دشمن رو بشناسم، اهداف دشمن رو بشناسم، سیاست های دشمن رو بشناسم. اگر شناخت ما از دشمن ناقص باشه، ولو نقصش هم کم باشه، منتها چون تو منطق میگیم که نتیجه تابع اخص مقدمات هست، اون تأثیر خودش رو میگذاره. یا در جایی که نباید اعتماد کنیم بیاییم به دشمن اعتماد بکنیم، چون اساساً به دشمن هیچگاه نمیشود اعتماد کرد، یعنی به شیطان که نمیشه اعتماد کرد. لذا در قرآن کریم خدای متعال از ما میخواد که پیوسته به او پناهنده بشیم، به خدا پناهنده بشیم. بله. از شر همه گونه دشمنی و همه گونه نفوذ. نوعاً هم اینها با وسواس‌هایی در درون خود ما انسان‌ها اتفاق می‌افته. همین دوتا سوره مبارکه معوذتین که ما معمولاً می‌خونیم.
بله.
خب این بخشی از همین بحث توجه به دشمن هست و شناخت دشمن هست که حالا من اگه اجازه بفرمایید می‌خونیم این سوره مبارکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ما انسان ها میخواییم که به یه منبعی تکیه بکنیم، به یه منبعی پناهنده بشیم، پناه ببریم. میگه میخوایید پناه ببرید، به خدا پناه ببرید. میخوایید تکیه گاه پیدا کنید، خدا تکیه گاهتون باشه. همون خدایی که رب ناس هست، ربوبیت مردم با اوست. قل، بگو ای پیامبر، قل اعوذ برب الناس. یعنی خود پیامبر رو میگه که تو خودت به خدا پناه ببر. قول بگو اعوذ به رب ناس. پناه میبرم به رب ناس، به پروردگار مردم. ملک ناس، هم رب، هم ملک، هم اله ناس، هم اله. اله یعنی اون چه ما به او عشق میبرزیم. اله معبود و معشوق، ما به او عشق می‌ورزیم، دوزش داریم.
بله.
اگه دنبال قدرت هم هستید که ملکه، او پادشاه دارای قدرت علل اطلاق هست. اگه دنبال مربی هم هستید که او رب ناسه، پس تربیتتون رو از خدا بگیرید، قدرتتون رو از خدا بگیرید، معشوقتون خدا باشه. ببینید سه تا تعبیر آورده، همه راه رو بسته دیگه. رب،
بله،
ملک و اله. یکی تو حوزه عشق، تو حوزه احساسات، تو حوزه علایق، یکی تو حوزه قدرت، نیاز، ضعف. شما ضعف داری، او قدرت داره دیگه، او قدرت مطلقه. پس تو سیاست به ملک ناز پناهنده شو، توی عشق و احساسات و اینها به اله ناز پناهنده شو، توی تربیت و تعلیم و تربیت و فرهنگ و آداب و رسوم و میدونم جامعه پذیری اینا هم به رب ناس شما پناهنده شو. یکی هر ستا رو آورده، یعنی هیچ راهی نگذاشته که به یک منبع دیگری انسان بره وصل بشه. از چی حالا؟ یعنی خطر چیه؟ آیه مؤمنین این خیلی مهمه. از چه خطری پناه ببر به رب ناس، ملک ناس، اله ناس؟ می‌فرماید که من شر الوسواس الخناس. اون به اصطلاح وسوسه های پنهانی، از شر اون وسوسه های دعا درونی و پنهانی، چیزایی در این چیه؟ در قرآن کریم تو سوره مبارکه هم انفال اومده، هم آل عمران اومده، در جاهای مختلف آمده. خدای متعال میگه که شما همینایی که مسلمان شدید، منکم یعنی بعضی از شما، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، شما دو دسته میشید. شهادتین گفتید، اسلام آوردید، مؤمن خودتون رو میپندارید، خب
بله.
ولی بعد این رو تو ماجرای جنگ احد ذکر کرده تو سوره مبارکه آل عمران، چرا اون شکست اتفاق افتاد؟ خب اول که مسلمان، بعضی از مسلمان ها گفتن آقا دیگه خدا ما رو کمک میکنه، دیگه در جنگ بدر کمک کرد، دیگه خدا کمک میکنه. خدای متعال میگه که لقد صدقکم الله وعده، خب خدا که کمکتون کرد. که استحسونهم، وقتی داشتید دشمن رو از حرکت مینداختید، اون حس حرکتش رو از بین داشتید، محکم قلقم میکردید و سرکوب میکردید، پیروز شدید. کی شکست نصیبتون شد؟ میگه وقتی که فشلتم، تنازعتم فی الامر و عصیتم. سه تا اتفاق افتاد. فشلتم یعنی همین سست شدن از درون، یعنی اون وسوسه های دنیا گرایانه رو اومد، آقا دارن غنیمت جمع میکنن، بریم غنیمت جمع کنیم. فشلتم. بعد فرماندهتون گفت که نه، رسول الله گفته که اینجا رو ترک نکنید. شما گفتید نه خیر، او مال وقتی بوده که هنوز پیروز نشده بودیم. تنازعتم فلم، به جای اینکه اطاعت کنید تنازعتم. بعد عصیتم، گناه کرد. چرا؟ ول کردید رفتید، خب شکست خوردید. پس این دشمن شناسیه اینه، این مرزبندی با دشمن اینه. این مرزبندی با دشمن از درون ما شروع میشه، بعد میرسه به بیرون. جلوی فشلتم رو بعد بگیریم، به دنیا میل نکنیم به قیمت کنار زدن آخرت. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اونی که آخرت رو میخواست همونی بود که از پیغمبر حفاظت کرد و پیغمبر رو نگه داشتن، که گفته شده طبق آمارها جلوی مؤمنین حد اکثر 13 نفر اینها بودن.
بله.
یعنی اگه ما آمار بیشتری رو در نظر بگیریم، ها دیگه اونی که با همه جور گرایش گفتن نه فلانی هم بوده، فلانی هم بوده، میشن 13 نفر. شما ببینید حکومت پیغمبره، حکومت پیغمبر را پیغمبر بوده در رأس، 300 نفر که وسط راه برگشتن، رهبری عبدالله ابن ابی، از اینایی که موندن دوباره یه عده بحث توسعدون داره، فرار میکردید میرفتید روی کوه، پیغمبر از پشت سر صداتون میزد، اصلا متوجه نمیشدید. یه دم که از رو کوه اونجوری دنبال غنیمت، تهش 13 نفر موندن. خب بعد میگه که خدا میگه، اونجا میگه حالا خدا عفوتون کرد. یعنی روش خدا، روش پیغمبر اینه که میبخشن، توبه کنید، استغفار کنید. به خود پیغمبرم میگه که عفو عنهم، که در مورد اون چه که راجع به خود پیغمبر بوده، و استغفر لهم، در مورد اون چه راجع به خدا بوده، گناه کردن، و شاورهم فلهم، بازم در اموری که مربوط به خودشونه. از این پس بنابراین من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. وسوسه از درون شروع میشه، مرزبندی با دشمن رو به هم میزنه. میگه برو دنبال دنیا. همه از اینجا شروع میشه های مومن. اگر در تزاحم و تعارض بین دنیا و آخرت، ما آخرت رو مقدم کردیم، دنیا رو به عنوان مزرعه و مقدمه آخرت دنبال کردیم، مرزبندی دقیقی با دشمن اتفاق میفته، چون فرقان و قدرت تشخیص حق از باطل رو خدای متعال در اختیار ما قرار میده.